أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به محارم بود که عرض کردیم کشف جسد ما عدل اوره و نظر به آن برای محارم جائز هست، و مراد از محارم کسانی هستند که ازدواج با اونها حرام ذاتی است، مثل خواهر، خاله، مادرزن. برخی از عناوین منشأ حرمت ازدواجش رضاه، خب اونم حکمش روشنه. ما یحرمو به نسبه یحرمو به رضا، یا یحرمو به رضا ما یحرمو به نسب، که در معتبره عبید ابن زراره هم این بیان شد. البته اونی که مفاد این عبارت هست که در روایات عامه و خاصه آمده اینه که همون عنوانی که در شرع حرام جزء محارم هست، مثل عنوان خواهر، خاله، همون عنوان به سبب رضا حاصل بشه. ما از یک زنی شیر خوردیم در حد رضا کامل، اون زن میشه مادر رضایی ما، مادر نسبی بر ما حرام است. حرمت علیکم امهاتکم، خب مادر رضایی هم حرام می شود. دختر او می شود خواهر رضایی ما، خواهر او می شود خاله رضایی ما، و هاکذا. اما ملازم های این عناوین، اونها منشأ محرمیت نمیشه. مثلا اگر خواهری برادرش رو شیر بده، شوهر این خواهر میشه پدر رضایی برادر این خانم، پدر برادر در عالم انساب از دو حال خارج نیست، پدر برادر یا پدر خود انسان هم هست، یا لااقل ناپدری انسان است. هر کسی بخواهد حساب کند پدر برادرش کیست، خب اگر برادرش تنیست، پدر برادرش پدر خودش هم هست. اگه برادرش ناتنیست، پدرش با پدر این شخص مختلف است، پس پدر او می شود ناپدری این شخص. پدر برادر من یا پدر خودم هست اگر من با این برادرم تنی باشم، یا اینکه ناپدری من از شوهر مادرم هست. خب در هر دو حال، چه پدر چه ناپدری، در قرآن مطرح شده که اینها حرام هستند بر زن. یعنی زن نه با پدرش میتواند ازدواج کند نه با ناپدریش که به مادرش دخول کرده باشد. اما اینجا ما ملتزم نمیشیم به این که این خواهری که برادرش را شیر داد بر شوهرش حرام بشود، چون عنوان شرعی نرفته رو عنوان پدر برادر، والد الاخ، حرم والد الاخ علل مرأة، همچون چیزی که ما نداریم. لازم تکوینی والد الاخ این است که یا والد خود این زن است یا ناپدری این زن. این لازم تکوینی این عنوان والد الاخ است. شوهر این زن می شود پدر شوهر این زن می شود چی؟ که این زنی که برادر خودش را شیر داد، شوهر این خانم میشه پدر برادرش. اینجوره دیگه، اگر خواهری بیاد برادر شیرخوارش رو شیر بده، آقا داماد میشه پدر رضایی برادر خانم خودش. عنوان والد الاخ که جز محرمات نیست، تلازم دارد در عالم نسب پدر برادر با یک عنوان محرم که عنوان عبس یا عنوان ناپدری است، که همون آیه شریفه که میگه که وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. یا مثلا فرض اینه که اون فرض اینه که برا پدر برادر من یا پدر من است یا ناپدری من است که با مادرم عروسی کرده است که فرزند پیدا کرده است. حالا اجازه بفرمایید، حالا در مثال مناقشه نکنید، ما یک مطلب کلی میگیم، شما در مثال مناقشه میکنید. این مثال در فقه مطرح است. مرحوم میرداماد در این مثال ملتزم شده به این که این خانم به مجرد این که شیر بدهد در حد شیر کامل به برادرش، بر شوهرش حرام ابدی می شود. مثال دوم، مادر پدر نوه‌اش را شیر بدهد. خب مادر پدر که نوش رو شیر میده، این باعث نمیشه که عروسش بر پسرش حرام ابدی بشه. چرا؟ برای اینکه درسته که بعد از این نوش میشه برادر پسرش. درسته؟ پسر بزرگ این در واقع داره چه کار میکنه؟ با مادر برادرش ازدواج کرده، چون بچهش رضاییش رفت از مادرش شیر خورد دیگه. شد برادرش. وقتی شد برادرش، خب تو خونه که زندگی میکنن، میگه برادر، برو به مادرت بگو که بیاد مثلا. خب چجور میشه؟ مادر برادر انسان، این عنوان، عنوان مادر برادر عنوانی نیست که در کتاب و سنت به عنوان محارم حساب شده باشه. لازم تکوینیه، لازم تکوینی مادر برادر اینه که یا مادر خود انسان است یا نامادری انسان است. اجازه بفرمایید. مثال دوم داریم میزنیم. مثال دوم اینه که جده نوه پسریشو شیر بده. حالا نگاه نکنید که دو تا بچه پیدا میکنن زنها، بعد دیگه بچه دار نمیشن. قدیم اینجور نبودن، زنها شیرمرد بودن. همزمان که عروسش بچه دار میشد، خودش هم بچه دار میشد. خب عرض شد خدمتون که اون وقت این مادر بزرگ نوه پسریشو شیر داد. وقتی نوه پسریشو شیر داد، پسرش شد برادر رضایی نوش. خب این هم پدر نسبی اینه، هم برادر رضاییش. خب وقت برادر رضاییش که شد، خانم که عروس این خانه هست شده مادر برادر این پسر بزرگ. خب مادر برادر به عنوان خودش در قرآن و حدیث نیومده که جزء محارمه، ولی لازم تکوینی مادر برادر در عالم نسب اینه که یا مادر خود انسانم هست اگر برادر تنی باشد، یا نامادری انسان است اگر ناتنی باشد. مرحوم میرداماد گفته که حرمت ابدیه اینجا هم هست، عموم تنزیل نامش رو گذاشته. خب فقها ها به حسب مشهور قبول نکردن، گفتن فقط این ما این تعبیر که یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب ناظر است به عناوین ذاتیه که خودشان موضوعاً در کتاب و سنت برای حرمت ابدیه و برای محرم بودن. بله اگر مادر بزرگ نوه دختریشو شیر بده، نوه دختریشو، خب تا نوه دختری رو شیر بده، حالا در همون حد رضا کامل، باید دامادش با دخترش الوداع بکنه، دیگه حرام ابدی میشن برن. چرا؟ نه به خاطر یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب، بلکه به خاطر نص خاص. نص خاص داریم که یعنی دو تا روایت صحیحه داریم که مفادش اینه که بله لازم تکوینی. بحث جمع بین الاختین رو کی مطرح کرد؟ لازم تکوینی رو اگر حساب کنید همه این مثال ها مشکل پیدا میکنن. اما در این مثال اخیر که مادر بزرگ نوه دختریش رو شیر میده، روایت خاصه داریم. به این مناسبت این بحث رو مطرح کردم. روایت خاصه داریم، میگه که این داماد بر دختر این خانم حرام ابدی میشه. چرا؟ دلیلش این روایته. اجازه بفرمایید. صحیح معتبره ایوب ابن نوح قال كتب علی ابن شعیب الى ابی الحسن علیه السلام امرأتون ارزعت بعض ولدی هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب علیه السلام لا یجوز ذلک لک لان ولدها سارت به منزلت ولدک. آقا تو ابو المرتضی، تو پدر این فرزند شیرخوار هستی، اولاد اون مرضعه، اولاد اون مادر رضایی، اولاد مادر رضایی فرزند تو مانند اولاد خودت میمانند، اولاد اون مادر رضایی فرزندت به منزله اولاد خودت هستند. لأن ولدها سارت به منزلت ولدک. خب این داماد امروز که میاد خونه، نگاه به خانمش که میکنه، میگه خب شما دختر مادر رضایی فرزند من شدی، چون فرزند من 15 بار توسط مادر شما که مادر زن منه شیر خورد، خب شد مادر رضایی فرزند من. به خانمش میگه تو دختر مادر رضایی فرزند من شدی. روایت میگه دیگر نمیتوانیم ما با هم زندگی کنیم، بر هم دیگر حرام شدیم. لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، اطلاق داره لأن ولدها سارت به منزلت ولدک. نه نه، مادر بزرگ پدری، مادر بزرگ پدری، خب او مادر بزرگ پدری که شد، این پسرش، پسرش که با اولاد مرضعه، خودش، خود این پسر جز اولاد مرضعه است. ابوالمرتضی خودش اولاد مرضعه است، ازدواج نمیخواد بکنه با اولاد مرضعه. مادر بزرگ مادری، اونی که مادری که نوه دختریش رو شیر میده، دامادش بعد از اون میشه مصداق ابوالمرتضی که ازدواج کرده است با اولاد مرضعه. و همینطور صحیحه عبدالله ابن جعفر هم هست، کتبت الی ابی محمد علیه السلام امرأتون ارزعت ولد الرجل هل یهل لذلك الرجل ان يتزوج ابنت هذه المرضع ام لا فوقع لا تهل له. خب مرحوم آقای حکیم فرموده که بله این فتوا فتوای درستیه، اما یه وقت حواس نکنه این ابوالمرتضی نگاه بکنه به اولاد مرضعه، بگه خب ما که دیگه ازدواج نمیخوایم بکنیم، از خیر ازدواج گذشتیم، ولی خب دیگه بنا شد ما دیگه با هم جز کسانی بشیم که یحرم و نکاحها، خب با هم توی خونه زندگی میکنیم دیگه، از زن و شوهری تبدیل شدیم که من شدم ابوالمرتضی، شما شدی اولاد المرضعه. خب روایات هم که میگفت که من یحرم و نکاحها یجوز النظر الیها یجوز مصافحتها یجوز تخصیلها اذا ماتت. آقای حکیم فرموده نخیر، من اینو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه شما یک فرق با عموم ما یحرم و به نسب یحرم و به رضا، یا یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب، میخواهید اثبات کنید محرمیت رضایی را، خب تنزیل میکنه خواهر رضایی رو منزله خواهر نسبی، یکی از احکام خواهر رضایی اینه که میشه بهش نگاه کرد، یکی از احکام خواهر نسبی اینه که میشه بهش نگاه کرد. خواهر رضایی هم همینطور، مادر رضایی مثل مادر نسبی، تنزیل شده منزله مادر نسبی. اما در این روایتی که مفادش اینه که لاینکه ابوالمرتضی فی اولاد المرضعه، خب اینجا که تنزیل نیست توش، که تنزیل که نیست، که فقط ازدواج با این زن دیگر جائز نیست. اما این فرمایش آقای حکیم ناتمامه، اولا تنزیل هم هست در این روایت، لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، این تنزیله دیگه. نگید آقا پس چرا فقها ملتزم نیستن به اطلاق این تنزیل که احکام فرزند را بار کنند بر اولاد المرضعه؟ میگیم خب کدوم احکام؟ مگه بر فرزند رضایی غیر از بحث محرمیت و جواز نظر حکم دیگه ای بار میشه؟ ولایت مگه ثابت میشه؟ نمیدونم ارث ثابت میشه؟ اونا هم همینجوره. خب اینجا هم لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، خب به لحاظ محرمیت و احکام محرمیت که جواز نظر و جواز کشف است. ثانیاً ما چه کار داریم به تنزیل؟ اصلا روایت دوم توش تنزیل نبود. لا تحلل مصداق درست میکنه برای موثقه سماعه که میگه لا یصاف امرأتن الا من یحرم علیه نکاحها. نگید آقا خب محرمم اگر عقد کنه زنی را آلمن آمدن دیگه جز محرمات ابدیه میشه، اونم من یحرم و نکاحها میشه. اون جواب دادیم، گفتیم اونا محرمات بالعقوبه است، نه بالقرابت نسبیت اول سببیت اول رضائیه. از محرمات بالعقوبه انصراف داره این خطابات. یا کسی که 9 بار زنی رو طلاق میده حرام ابدی شدنش به خاطر قرابت نیست، به خاطر عقوبت 9 طلاقه. عقوبت که میگیم نمیگیم حتما گناه کرده، بالاخره به خاطر اینکه 9 بار طلاق داد دیگه شایستگی ندارن اینا با هم زندگی بکنن، به خاطر نزدیکی و قرابت نیست. همسره؟ حالا همسر قبلی که گناه نکرده که، مهم اینه که چه همسر قبلی باشه چه نباشه، مهم اینه که اولاد المرضعه است. ولا ينكح اب المرتضى في اولاد المرضى. حالا دیگه ما چه عرض کنم، مشهورم همین رو گفتن. حالا البته آقای حکیم جواز نظر و جواز کشف رو تشکیک کردن، ولی وجهی برای این تشکیک نیست. مشابه همین حکم، چون این احکام رو مناسب هست تکرار بکنیم، آقای زنجانی نقل میکردن یکی از علمای قوم زنش داشت نوه دختریشو شیر میداد، یادش نبود این عالم این مسئله را، ولذا دیگران متوجهش کردن، و الا اگر ادامه پیدا میکرد اون وقت دامادش با دخترش مشکل پیدا میکردن. بله کی؟ مادر شوهر، مادر بزرگ نوه پسریشو شیر بده. خب اونجا که کجا آقا کجا گفتن مادر یک فرزند میتونه به اولاد مرضعه، بگه که به این شوهرش بگه که خب آقا پسر تو آقا پسر تو چون اولاد اونی هستی که بچه منو شیر دادی به منزله بچه من میمونی. همچه آخه قیاست ابو حنیفه این نیست. خب حالا مشابهه بله چه میدونی؟ شما چه میدونید قصاص قبل از جنایت میکنید؟ چه میدونید اگر سوال از این طرف بود حکمش چی بود؟ کی میگه؟ واقعا چشممون روشن به این استدلال ها. خب حالا یک فرض دیگری هم هست، اونم بگم چون آیون در جرای این فروع فقهی بیشتر قرار بگیرن، یعنی تذکریست، اینه که ابوالمرتضی نه تنها با اولاد این مرضعه نمیتونه ازدواج کنه، اولاد نسبیه این مرضعه، بلکه با اولاد صاحب اللبن هم، با اولاد صاحب اللبن نمیتونه ازدواج کنه. یعنی چی؟ یک حاج آقایی دو تا خانم داره، شما رفتید دختر خانم اول رو گرفتید، بچه دار شدید، خب این بچه‌تون رو نمیدید به اون خانم اول که مادر زنتون شیر بده، میدید به حووش، به حووش که جوانتر است و بچه داره و اینا، میگید خانم شما این بچه ما رو شیر بده. خب اونم بچه رو شیر میده، شما ابوالمرتضی اید، خانم شما اولاد المرضعه نیست ولی اولاد و صاحب لبنه، اینم باعث میشه شما مشکل پیدا کنید، باید به خانومتون بگید خدای نکرده خدا نکنه این مسائل پیش بیاد، والا خیلی سخته، امتحان خیلی سخته، به خانومتون بگید که نه شما دیگه با ما حرام ابدی شدی. دلیل چیه؟ صحیحه علی ابن مهزیار قال سأل عیسی ابن جعفر ابا جعفر الثانی علیه السلام ان امرأة ارضعت لی صبیا فهل احل لی ان اتزوج ابنت زوجها، ابنت زوجها نه ابنتها، ابنت زوجها، فقال لی ما اجود ما سألت من هنا من ها هنا یؤتا ان یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفهر هازاه و لبن الفهر، فقلت ان الجاریه لیست ابنت المرأت التي ارضعت لی هی ابنت غیرها، فقال لو کن عشرا متفرقات ما حل لك شیء من هن و کن فی موضع بناتک و کن فی موضع بناتک. خب این راجع به این مطلب. اما شد جز محرمات، محرمات به رضا، محرمات به رضا که شد هم تنزیل کن سر نفی موضع بناتک، هم عموم موثقه سماعی میگه جایز از نظر و جایز از کشف، دیگه ازدواج این دوتا منفسق میشه ولی میتونن به چشم خواهر برادری به هم نگاه کنن، بازم خوبه، از هیچی بهتر. خب و الا زندگیشون پاشیده میشه از هم. بله اما راجع به این که مقداره، ولدها سارت به منزلت ولده کنه، کن نفی موضع بناتک، این ظاهرش اینه که ولو بقاءن، ازدواج از قبل بود ولی بقاءن دیگه این شد به منزله فرزند خودت. اما راجع به مقدار جواز کشف و جواز نظر در محارم، خب گفتیم که مقتضای قاعده اینه که جائز نظر به ماعدای عورت، دلیلی بر حرمت نداشتیم. یه روایت ابوالجاروده، این روایت ابوالجارود اگه باشه مدار مضمونش کار رو مشکل میکنه، چون میگه که نظری که جائز است در مورد محارم فرق میکنه. بله تعبیر اینه، بله از زینه، راجع به زینه، هی از سیاب و الکل و الخاتم و خضاب الکف و السوار و زینت و سلاسه، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج، فاما زینت الناس فقط ذکرنا و اما زینت المحرم، اون زینتی که لا یجوز و کشفها اونه داره میگه، فموضع القلادت فما فوقها، عذر میخوام، زینتی که برای محرم جایزه کشفش، زینتی که برای محارم کشفش جایزه، فموضع القلادت فما فوقها، گردنبند به بالا، دملج، بازوبند، فما دونه به پایین، خلخال و ما سفلمه، و اما زینت و زوج فلجسد و کلو. میخواد بگه زینتی که جائز است ابداعش برای محارم و جائز محارم با نظر کنن از گردنبند به بالا، از بازوبند به پایین کف دست، از خلخالم به پایین کف پاست، بقیهش جائز نیست. ولیکن روایت ابوالجارود ضعیف السند، تو تفسیر قمی اضافه شده تفسیر ابوالجارود، ولذا خیلی جا میگه که رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم بعد از نقل از تفسیر ابوالجارود، و ابوالجارود هم ثقه نیست. این که آل خویی اصرار دارم میگن ابوالجارود ثقه است، نه خیر، ابوالجارود ثقه نیست، اینو ما بیان کردیم. تنها دلیلی که میشه براش ذکر کرد اینه که در رساله عددیه شیخ مفید گفته که روات روایاتی که میگه ماه رمضان گاهی 30 روز گاهی 29 روز از رؤسای اعلامند که مرجع فتیا و احکامند، والذین لا سبیل الی طعن واحد منهم، یعنی همشون آیت الله، معنیش اینه دیگه، آیت الله اونم با شرایط دیگره، آیت اللهی لا سبیل الی طعن واحد منهم. اینی که میگه بعد ابوالجارود و یکی از اونها اسم میبره، ابوالجارود رئیس فرقه زاله مزله جارودیه زیدی است. آخه نمیشه که ابوالجارود ثقه باشه حرفی نداریم، اما جز رؤساء اعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام ولا سبيل الى طعن واحد منهم، این معلوم میشه که یک اراده دیگه ای کرده از این کلام، مجموع منیس المجموع گفته، یه جوری باید توجیه کنیم، ولی ابوالجارود که دیگه اصلا دروغگو نیست، اما دیگه جزء این القاب که نیست. لا سبیل الا طعن واحد منه، مرجع در حلال و حرام و فتیا و احکام، یه سری از اونایی که نام میبره اصلا مجاهیلن. این میخواد بگه مجموع منیس المجموع این روات اینجوریان، مجموع منیس المجموع توشون هست اینجور،
خب
حالا ما که قبول نداریم ابوالجارود ثقه است، حرف خودمون ایستادیم. لااقل اشکال دیگر این است که تفسیر ابوالجارود به سند صحیح به دست ما نرسیده است. و علاوه بر این که سیره قطعی برخلاف اینه، چه مهارم مقید بودن که ما فوق گردنبندشون فقط دیده بشه؟ بابا باز میکرد پستانشو شیر میداد به بچه جلوی برادر بزرگش. تو این روایت که استثنا نزده که خب، اما راجع به مقدار عورت که واجب است سترش، خب مشهور میگن عورت خصوص قبل و دبر هست. صاحب عروه احتیاط واجب کرده ما بین سرت الی رکبه، در محارم ها، در زنان محرم، زنان محرم احتیاط واجب اینه که از این دامن ها نپوشن که بعضی جوان ها میپوشن که متاسفانه رسم شده تو بعضی جوان ها و بالاتر از جوان های مدار مسنه، میشینه مجلس مهمانی، مجلس غیر مهمانی، تا میشینه بخشی از بدنش دیده میشه. خب حالا زنان محرم جلوی محارمشون احتیاط واجب اینه که اینجور نگردن، ما بین سرت و رکبه رو بپوشونن. آی خویم میفرماد که بله همین مطلب درستیه. دلیلش روایت حسین ابن علوان، اذا زوج رجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعوره ما بين السره الى الركبه. به نظر ما این استدلال دو اشکال داره. یک اشکال دلالی اول عرض کنم. اشکال دلالی اینه که آقا این العوره بالاخره عهد ذکریه یا جنسه؟ یک بام و دو هوا که نمیشه که. اگه عهد ذکریه، اونی که ذکر شده عمه است به نسبت اله مولاها، نه کل امرأت محرم به نسبت اله محارمه ها. اگر عهد ذکری نیست، ظهور داره در جنس، پس چرا میگید فقط عورت زنان محرم نسبت به مردان فامیل که محرمن با اینها این حکم رو داره؟ جنس العورت و ما بین السرت الی الرکبه. وقتی جنس اینجور شد، قرینه واضحه ارتکازیه بر این هست که این حکم استحبابی است، و الا زنان پیش زنان، مردان پیش مردان قطعا مراعات نمی کردن در حمام و غیر حمام، که حتما ما بین سرت الی رکبه پوشیده باشد. اصلا وقتی این خطاب میاد العورت و ما بین سرت الی رکبه و در مقابلش ارتکاز هست که عورت قبل و دبر هست، سیره متشرم بر عدم تقید به سترش بوده به طور مطلق، نصوصی هم داریم بر این مطلب، این قرینه میشه بر این که بگیم این حکم وجوبی نیست، ظهور در حکم وجوبی پیدا نمی کنه، ولذا میشه حکم استحبابی. اختصاص دادن این مطلب به خصوص عورت زنان محرم نسبت به مردان فامیل چه وجهی داره؟ ارتکاز مایه سال غنیت از اول جلوی انعقاد ظهورش رو در وجوب میگیره. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکال سندی است، خب ما اجازه بدید این اشکال رو به نام آقای زنجانی بگیم، ولی خودمونم این اشکال رو داشتیم، اما چونشون اسبقا عرض میکنم. ادله آقای خویی راجع به وثاقت حسین مولوان قابل مناقش است. یه دلیلشون اینه که در تفسیر قمی هست که این اعتباری نداره. یه دلیل ایشون اینه که نجاشی راجع به حسین ابن علوان که بحث میکنه میگه که اخوه الحسن ثقتون، اخوه الحسن تعبیر اینه، الحسین ابن علوان و اخوه الحسن ثقتون، روی عن ابی عبدالله علیه السلام و الحسن اخست و بنا و اولا. آقای خویی میگن خب اصلا ترجمه حسین ابن علوان رو داشت میکرد، استطرادن اسم حسن رو برد. خب ظاهرش اینه که وقتی میگه ثقتون میخوره به مترجم الله، نه به اونی که اسمش استطرادن برده شده. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه آقا ما در رجال نجاشی زیاد داریم این مطلب را که نجاشی اون فردی رو که استطرادن ذکر شده توصیق میکنه، و اگر بخواد مترجم الله رو توصیق کنه قبلش میگه مثلا راجب صفان گفته ثقتون و ابوها کذا. اگر میخواست مترجم الله رو توصیق کنه باید اینجا میگفت الحسین ابن علوان ثقتون و اخوه الحسن کان اولا بنا. خب لااقل مجمله استدلال دومی آقای خویی در فقه کرده، تو رجال نکرده، گفته علامه از ابن عقده نقل کرده که میگه ان الحسن اوثق من اخی، حسن ابن علوان از حسین اوثق است. آقای خویی میگه خب اوثق است یعنی هر دو ثقن. افعال التفضیل دلالت بر وجود مبدع میکنه در هر دو طرف. آقای زنجانی فرمودن نه این اشکا این درست نیست. شما اگر دو نفر باشن همینجور نمیدونید کوچیکن بزرگن، یکی به دیگری میگه کدوماشون بزرگتره، میگه علی آقا، علی بزرگتر. خب حتما معلوم میشه که اینا هر دو بزرگن، نشد دو تا بچه شیرخاره. خب این اشکالی است قابل تأمل، انشاءالله فردا این رو دنبال میکنه.